بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، تاریخ 5/10/1402، جلسه 24. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث ما رسید به اینکه دوستان راجع به اون سه تا سوالی که مطرح کرده بودم، فرمایشاتی که سهمشون بود او رو بفرمایند که هر کدامی چه نتیجه ای رو از کلمات بزرگان به دست آوردن. حالا من تا قبل از این صحبت شد دوستان مطلبی رو گفتن، گفتن که خب ما به جای این که این راه پرفراز و نشیب رو بریم، بیایم مستقیم اول بحث کنیم در این که حال میشه اوفو بالعقود شامل عقود مستحدثه بکنیم یا نه، و در واقع به یه جوری نگاه عقلایی بکنیم به مسائل. بالاخره جامعه داره پیشرفت میکنه، ترقی میکنه و یک امور جدیدی وارد جامعه میشه. ما به خاطر اگر بخواهیم مثلا اسلام یک مذهبی باشد که به روز باشه و عقب مانده ترقی نشه، بیشتر نگاه این باشد که همین مثلا اومات حد الله بربه افو برخود و اینا رو قبول کنیم. عرض میکنم که خب این آنچه که ما امروز باش مواجه هستیم محصول ذهن عقلای متشرع نیست. آنچه که ما الان در نظام اقتصادی باش مواجه هستیم محصول ذهنی عقلایی است که همشون نگاهشون فقط نگاه سود و خلاصه نفع بوده. اینا اومدن نظام بانکداری یا در غرب طراحی کردن، بیمه رو طراحی کردن. خدمتتون عرض بکنم که چیزهای مختلف الان این روزهای که حال جدید معاملات جدیدی که میبینیم یا ارزهای جدیدی که می‌بینیم، همه اینا طراحی شده بر اساس سود و ما معنا شاید نداشته باشد که بخواهیم اسلام را یک دینی نگاهش بکنیم که قرار استش که هرچی اتفاق می‌افته رو بپذیره. یه آقایی نقل می‌کرد از مرحوم آیت الله حجت که یکی از علمای سلاس فرموده بود که ما یه عمری فکر میکردیم مردم مقلد ما هستند، بعدش این آخریه فهمیدیم که نه، ما مقلد مردمیم. در واقع هر کاری که اونا میکنن ما میخوایم به یه جوری صورت شرعیشو درست کنیم. مثلا فرض کن که نزول میخورن، ما میگردیم ببینیم اینو میشه درستش کرد، یا هر معامله میکنن اینجوری. خب شاید این راه درستی نباشه. خدا رحمت کند مرحوم آقای حائری شیرازی رو، ایشون میفرموده بود که تا این کشورهای اسلامی بر نگردن یه پول اسلامی درست کنن و بعدش بازار رو بر اساس او سازماندهی کن، فایده نداره. شما پایه رو از اونا گرفتید و حالا میخواید ظاهرش رو درست کنید و اینا، این نمیشه. شما باید از اساس بر اساس ارزش‌هایی که خودتون دارید یک پایه‌ای رو بچینید، بعدش رو هم ارزش‌ها هم جلو برید و انشاءالله حالا به نسل ما اگر که این چی اتفاق نیفته باید این مسیر پیموده بشه.
یک شد تجربه باست.
بله، با یکی از مهمترینش رباست.
اساس اقتصاد غرب آره، اما نرخ بهره همون رباست.
آره آره دیگه، اساسش نرخ.
الان تو بهمون میگم از اساتیدی که تو شورای فقه بورس اینا هستن، اونا میگن مثلا ما تو این 40 ساله هر معامله ای رو تو بحث
حالا میگن ابزارهای مالی میگن، بله ابزارهای مالی اسمش،
مثلا میگه ما همه رو
درست کردیم،
بعد دیگه اونا مثلا یاد گرفتن ما یه جایی مثلا اشکال میگیریم، میرن یه چیزی پیدا میکنن میگن حتی اینطوری درست میشه، یعنی مثلا با 5 تا شرط 6 تا شرط نمیده، شرط در شرط، معامله در معامله، صلح در صلح، آخرش
به همون نتیجه
درست میکنن و نتیجتا هم بعد جا 100% همون بعد یه نتیجه تو ربا هستن، بعد اصلا هم کاملا ربا هستن، اما اونقدر تو در تو کردن اینها رو و واسه همین اصلا ما این همه پول میاد تو اقتصاد ما، بورس ما، این همه پول میاد تو بانک ما، هیچ کدوم به تولید نمیره.
رو یه بازخوانی هم توی منابع خودمون هم نیاز داریم دیگه.
بله.
ما یه جاهایی مثلا الان ما توی الان خب ربای معاملی رو، ربای قرضی رو بالاخره یکم شاید واضح‌تر باشه که مثلا اون قرض اسلام که میخواد آقا پول روی پول نیاد و با پول صرفا کسی پول بیشتر نرسد و اینها، مثلا تو ربای معاملی مثلا شما حالا بر ذمه مثلا این 5 تا خون 5 تا مثلا یک،
بله بله،
با چند سم چه فرمانو بر ذمه بفروشی،
بله مقدارش ببینید یه چیزایی ما عزیزان من، حالا من می‌خواستم شما رو از این جور چی کنم تکمیل کنم که یه مسئله هم هست که آیا واقعاً آنچه که مجموع روایات به ما میگه این استش که شما فرار کنید از حرام به حلال، دنبال اینه فقط، یعنی مثلا به قول آقای فرهنگ مثلا یه معامله قرضی رو با یکی دو تا مثلا بیع و اینا درستش بکنید تا مثلا اون رباش حاصل بشه اما شکل حرامش رو نداشته باشد. این جوره، یعنی ائمه علیهم السلام هم دنبال همچین فقهی بودن، یا اینکه نه اونا میخواستن بگن که یک اهداف عالیه‌ای پشت سر این مسائل هست که ما میخوایم به او اهداف برسیم. اینم واقعا نمیشه عزیزان من با شعار و اینا آدم یک برداشتی بکنه. حقیقتش این استش که باید روایات اقتصادی بدون پیش فرض ذهنی مطالعه بشه که واقعا ببینیم هدف اسلام چی چیه. هدف اسلام نیست که این شکل و صورت به هم نخوره، یا هدف اسلام نه یک چیزاییست ورای اینها، این شکل و صورت ها قالب هاییست که برای رسیدن به او اهداف تعبیه و تهیه شده. خب این قضاوت با پیش ذهن داشتن راجع به این نمیتونه ما رو به، یعنی اگه خودم یه قضاوتی اول داشته باشیم بعدش بریم فایده ندارد، باید بریم مجموع روایات رو بهش نگاه کنیم، مجموع آیات مبارکه رو بهش نگاه بکنیم، بعدش ببینیم که چی میفهمیم. اون وقت هستش که اینم خیلی خوبه، خیلی یعنی یک آدم دغدغه شما یه جوری حل کنه، یه جایی حلش بکنه، یا بالاخره اینطوره یا این چه نه. مثلا فرض فرمایید، مثلا فرض فرمایید الان ما چه کار میکنیم، یه معامله، یه کسی میاد خونه، مثلا همه ما که میریم خونه اجاره میکنیم، پول پیش میدیم، یه مبلغ مختصری هم اجاره میدیم، خب میگیم اینا اگر که شما قرض بدهی به شرط اجاره منزل به قیمت نازل، خب این عبارت است از قرضی که یجر رو نفعا و این باطل. اما اگر برعکسش کنی، اجاره بدهی به شرط قرض، بگی این خونه رو اجاره دادم به شما برجی 100,000 تومان به شرطی که در طول مدت اجاره فلان میلیون تومان به من قرض الحسنه بدی، خب میگه این صحیحه، اشکال داره. هستن فقهایی که اینم اشکال کردن، ولی نوع فقها میگن این اشکالی نداره. خب اینجا این سوال پیش میاد که خب اون هدفی رو که شاره دنبالش بود در باب قرض، مثلا چی نشه، قرض داده نشه و قرض به زیادی داده نشه، این چی نشد اینجا، اون اتفاق نیفتاد، یه هدفی داشت که در اینجا مشکل ساز نیست یا نه؟ حالا من این که تازه خوبشه، این خیلی خیلی خوبشه، اما گاهی ما در روایات مبارکه شما نگاه کنید، روایات بیع الاینه را، دو تا باب در وسائل شیعه در مورد روایاتی دارد که این روایات بیع الاینه است. حالا یه اشاره اول بکنم، بیع الاینه معناش این است که یه چیزی رو بفروشیم از هم طرف بخریم، این یه راه هست برای این که ربا را چی کنیم، حل کنیم، یا بالعکسش این کار هست. خب این یه راهیست برای این که ربا را آدم دور بزنه به حساب. حالا من اینجاشو میگم، یه جایشو میگم که دیگه اصلا هیچ روایت مخالف نداره، تو اصل بیع الاینه روایت مخالف داره، ولی در یک شکلی از بیع الاینه ما اصلا روایت مخالف نداریم. من به شما میگم الان، شما میگید یکی از مثالهای ربا که خیلی واضح اصلا گر آیه قرآنم برای او آمده، این ربای به حساب اضافه در مقابل امهاله. یعنی چی بوده؟ میگن اصل معاملات ربوی که قرآن کریمش نهی کرده، رایجش او زمان این بوده که میومدن مثلا فرض فرمود که من این لپتاپ رو به شما میفروختم به 10 میلیون، خب شما این لپتاپ رو میبردی که یک ماه دیگه 10 میلیون رو بیاری، یک ماه دیگه که شما میومدی میگفتی من پول ندارم، زدنی فل اجل ازید و کف سمن، میگفتی مدت رو به من اضافه کن، مبلغ رو ببر بالا، 10 تومن به من فروختی، یه ما دیگه من مهلت بده 10.5 پای من حساب کن. یا دوباره باز میومدم میگفتم که آقا باز نتونستم، گفتی خیلی خوب 2 ماه مثلا مهلت، اقدر این سمن رو بالا میبرد در مقابل چی؟ زمان. خب این چیز خیلی خیلی رایج بود. ما روایاتی داریم بدون حتی یک روایت مخالف که اگر کسی آمد و خدمتتون عرض کنم که در معامله نسیه که کرده گفت الان من پول ندارم، اشکالی ندارد، با او بیع الاینه کن تا او طلبشو بدهد، به این معنا که الان فرض فرمود که من همون مثال برگه مثال لپتاپ رو، من لپتاپ رو به شما فروختم به 1 ماه 10 میلیون، درسته؟ سر 1 ماه شما آمدی گفتید که آقا من پول ندارم بدم، 10 میلیونه رو ندارم بدم، یه چیزی دیگه به من بفروش تا اینکه من طلب شما رو بدم. یعنی چی؟ یعنی این کتاب تو به من بفروش مثلا 1 ماه به 11 میلیون، منم کتاب شما میشم 1 ماه به 11 میلیون، شما باید 1 ماه دیگه 11 میلیون بیاری دیگه، خیلی خوب همون کتاب رو نقد از شما میخرم به 10 میلیون، وقتی خریدم الان شما 10 میلیون از من میخوای دیگه، 10 میلیون دم بهت میدم، میگم خب بگیر حالا قرض دو ادا کن، شما 10 میلیون رو که بابت لپتاپ باید بدی به من میدی، الان چی بدهکار شدی 11 میلیون که اما دیگه بدی، اما چیز
بابت
کتاب آفرین عوض شد معامله. لپتاپی بود پولشو دادی، کتابیست که پولشو ندادی. این روایاتش هیچ مخالف نداره، هیچ روایت مخالفی نداره. خب شما میگی که خب یعنی چی؟
چی
از اون این قلاز و شداد شما میگفتی که آره نباید این اتفاق بیفتد که پول در مقابل امهال بشود. خب اینجا پول در مقابل امهال نشد به حسب صورت، ولی به حسب واقع پول در مقابل وگرنه نه شمای کتاب منو میخواستید و نه من قصد فروشش داشتم. الان به خاطر اینکه شما بتونی طلبت رو به من بدی، طلب زمان رسیدت را، طلب حالت را به من بدی، من این راه حل رو جلو پای شما گذاشتم که کتابو به شما فروختم به 11 میلیون یک ماهه، حالا دوباره به من پس بفروش به 10 میلیون نقد، 10 میلیون میدم شما طلبتو بده. یا اصلا ممکنه پولتم ندم، بگم که خب تهاتر میکنه دیگه، الان شما 10 میلیون از من میخوای، منم 10 میلیون از شما میخوام، دو تئاتر کردن مثلا. علی حال میخوام عرض بکنم محضرتون که این چیز داره، احتیاج به کار داره. ما واقعا باید یک کسانی که انشالله شماها هستید و بشینید و در گروه های به نتیجه برسید. دین واقعا اسلام عزیز هدفش چی بوده؟ هدفش فقط رعایت او قالب ها بوده، یا هدفش نه اون فلسفه ها و نمیدونم خدمتتون عرض کنم ملاج هایی که در نظرش بوده میخواد اونا رعایت بشه؟ خیلی چالش بزرگیه و این با شما و انشاءالله با شما ها حل میشه در آینده دیگه.
خب بگم همه مسائل مسائل ما تو بحث اقتصاد که داریم، بحث بانک و بورس و همه اینا، ظاهرش که میگیم اقتصادیه، ولی برمیگرده به همین چالش های اساسی تو فقه. و اینم یعنی شما باید با چی میگم، با انقلاب فقهی کردن نمیخوادید. همین که فرما شما که
آره.
یک کسی باری میگه شما رفتید با سراغ نمیدونم مقاصد و شریعه و فلان و بهمان، یعنی بزن میگم میکوبن، یعنی اما میگه که اون مثلا راه حلایی که بوده نادر به فرض کنید مسائل و معاملات فردی بوده، اونو شما نمیاد تو بحث یک نظامی که میخواد کل جامعه رو باش بسازید مثلا با اونها همین معاملات رو بکنید. میخوام
بالاخره میگم اینا رو باز بشید شما بشین بحث کنید دیگه، من همین رو میخوام بگم. میگم این حل اینه پیش فر، من فقط هدف من این طرح این بحث گرفتن وقت کلاس این بود که شما پیش فرض ذهنی نداشته باشید. این که ببین این پیش فرض که آقا اسلام نظرش فلان است، با این پیش فرض بیاییم نمیتونیم بگیم ما صائبیم. باید بدون پیش فرض با قرآن و سنت مواجه بشیم، نتیجه‌ای که گرفتیم اون نتیجه رو بعدش تو اقتصاد بهش ملتزم بشیم، نه یه پیش فرضی داشته باشیم و بعدش بر اساس اون پیش فرض بخوایم بفهمیم روایاتو. همین بس تمام. خب میریم سر بحثمون. عرضم به حضورتون که صحبت سه تا سوال بود. سوال بود راجع به این که آیا زمان عهده را در کلمات علما زمان مالم یجب میبینیم یا نه. یه سوالم این بود که مقبوض به عقد فاسد و بیع مقصوب را اینها داخل در زمان عهده قرار میدن یا نه، و سوم که او زمان عرش در کدوم یکی از این اقسام جا میه. سه تا سوال بود که میخواستیم جوابش رو در بیاریم از کلمات. رفقا همه نذاشتن مطالبشون رو توی چی، البته یک نمیدونم مالکیه اون که چیا رو گذاشته بیمه هایی بدون سقف، آقای قدسی آره آره آقای قدسی درسته، آره آقای قدسی گذاشته، ممنون آقای قدسی هم اینو مفصل هم گذاشته.
بیمه های اصلی نیست، یعنی
ببین مهم اصل و فرع نداره، مهم اینه که ما باید بحثشو بکنیم. ما که هدف چی نداریم، که ما میخوایم بگیم که پس بنابراین دو تا بحث داریم، آفرین دو تا بحث داریم، به حل زمان مالم یجب مشکل تمام نمیشود. شما غیر از اینکه با زمان مالم یجب رو حل کنی، باید زمان مجهول رو هم حل کنی. من حرفم این بود دیگه، حالا مهم نیست که حالا ولو در بعضی از بیمه ها باشه، خیلی با فرقی نمی کنه دیگه. خب این دو تا این مطلب محضر شرفتون عرض کنم که آقای صادقی اولین کسی است که مطلب گذاشته بود، ولی سبقهی خلاصه آره وحوه بود میگفته که وحول سبقن ها ازون تفضیلا، یادتون هست؟ آره این چیز بود دیگه، این شعر سیوطی بود، میگفت قبل از من ابن مهد، آره
قبل
ابن آره قبل مایو قبل من این بود است، آره وحوه به سبقن ها ازون تفضیلا مستوجب سنایی الجمیلا. آره خب حالا بفرمایید ببینید مطلبتون رو آقای صادقی ارائه بفرمایید تا یکی رو فقای بند.
در رابطه با سوال دوم و سوم که فرمودید که آیا در رابطه با احیان مقصوبه و مربوط به عقل فاسد اینها از زمان عقده تلقی میشن یا نه، و سوال سوم که این بود که زمان هش مثل زمان عقده بوده، حالا من متاسفانه فحص کامل نکردم خلاف رو، همین محدوده ای که در رابطه با زمان بود چیزی پیدا نکردم، اما در رابطه با سوال اول که تو خلاف مرحوم شیخ زمان عقده رو زمان مالم یجب میدونن یا نه، تو گروه هم عرض کردم که ظاهرا مرحوم شیخ زمان عقده رو مالم یجب نمیدونن، چرا که تو مسئله خدمت شما
دوازده
این اصل زمان مالم یجب رو مطرح کردن، تو مسئله زمان عقده رو تصحیح میکنم زمان عقده رو مطرح کردن، تو مسئله 13 صریحا فرمودن که زمان مجهول و زمان ما لا یجب صحیح نیست، و خب اگر این رو مصداقمون میدونستن چه بسا خب میگفتن که
الا مثلا
این مورد
مستثنی مثلا،
بله مثلا
انگار
تخصصا خارج بود.
بله ظاهرش همینه، ظاهر کلامی که آدم متحافظ که حرف نمیزند که به این شکل قاطع بگوید زمان مالم یجب و زمان مجهول صحیح نیست، و تازه تفکیش هم کنه یه مالم یجب معلوم مجهولش فرق نمی کنه، معلوم مجهول مالم یجبش فرق نمی کنه، تفکیک هایی که کرده، و در این حال بگید که زمان عهده سمن و عهده مسمن اشکالی نداره. بله درست میفرمایید، استفاده شما به جاست، فقط همین یه نکته در میاد ازش، درسته دیگه چیزی دیگه رو در نیامد از کلام ایشون، جای دیگه رو نگاه نکردی، شما فقط همین قسمت رو نگاه کردی. خیلی خوب، بسیار جزاکم الله خیرا. اون نفر بعد آقای نظرپور گذاشته اون، درسته؟
مراجعه اون روایات بود
نه این به نام رامین آقای حیدری، آقای حیدری خودمون، درسته. خب ایشون خدمتتون عرض کنم که عبارتش رو خب یکی به نیابتش بخونه از تذکره ایشون مطلبش بوده، درسته؟ ایشون فقط گفته چرا؟ یه دونه سوال ها رو گفت، گفته است که ایشون فهمده است در تذکره دو تا مطلب بود، یکی مسئله 511 بود که الاعیان المزمونه کل مغصوب، درسته مغصوب این مزمونه است، یعنی آدم باید به صاحبش برگردونه، ول مستعار مع تضمین، یعنی مال آریه که زمانشو بر عهده گرفته باشه اون کسی که آریه کرده، گفته من میبرم بری اگر تلف شد ضامن باشم، این هم یه مصداق عین مضمون است. مع تضمین او کونهی، یعنی مع کونهی احد نقدین، چون در چی داریم آریه طلا و نقره زمان دارد آفرین مضمونه. ول مستام، مستام یعنی اونی که آدم میگیرد چی کنه ببیند تو معامله مقبوض به صوم بهش میگن مستام، یعنی که میگیری که اختبار کنی، امتحان کنی، نگاه کنی. مشتری میگیره مثلا فرض کن این کتاب رو میخواد بخره، میگیره یه تورقی میکنه صفحه سفید لاش نباشه، یا یک مثلا فرض کن
چینی
میخره این مرور نگاه میکنه که مثلا شکستگی نداشته باشه فلان، حال در این وسط از دستش افتاد
شکست،
افتاد شکست، میگه که خب زامنه دیگه. اتفاقا چی هم هست در حالا مشابه این مستام، محترف هم هست، صنعتگر هم هست. میگه صنعتگر اگر مال رو بهش دادی ولو حاذق هم باشه و در مسیر تعمیر اون مال از بین بره تلف بشه ضامنه. فرض فرمایید که مثلا همین دستگاه لپتاپ رو بهش بدی بره تعمیر بکنه، مثلا یه لحظه برق کم و زیاد بشه و مثلا یه چیزی از این بسوزه، او باید از پول خودش جبران بکنه، ضامنه دیگه. نمیشه بگی که خب تقصیر من که نبوده، من دارم کار خودمو دارم انجام میدم، اون تقصیر داره برقه که مثلا برق پایین و بالا شده، نمیتونه اینو بگه. یا فرض کن از دستش بیفته، این چیزایی که مثلا میریم تعمیر کنن لوازم خانگی یا مشابهاتش، وقتی میخواد تعمیر در حال تعمیر ساعت، مثلا ساعت وایسی تعمیر ریزیه، همونجوری مثلا تعمیر میخواد بکنه، این بیفته پایین، از بیفته خب او ضامن.
اگه متناسب با حرفه خودش باشه
دیگه ضامن
نیست.
چرا بزرگ میشه ضامنه؟
مثلا با همون خرابیه که داره درست میکنه همونجا یه مشکلی پیش بیاد.
چرا همونه دیگه؟ هم مثلا فرض
کن
نه همون باری که الله همونم باری که همینجور مثلا الان فرض فرمایید که اینا که کار الکترونیکی میکنن هویه داغ دستشونه، این هویه داغ که دستشه مثلا این یه مقدار حرارتش از حد عادی بالاتر رفته بشه، وقتی رو انجام میده یه دونه از اون چیار بسوزونه، قطعه الکترونیکی رو بسوزونه،
همون خود همون قطعه، یعنی قطعه خراب بوده دیگه. آره. خودش دور جدیدم که میذاره،
یعنی چه؟
یعنی تو خود همون قطعه که داره تعمیر
اون که خراب هست که اون که خراب هست اون میخواد در بیاره بنز دور اون که هیچی نه صحبت اینه که یه ضرری میزنن
یه چیز دیگه خراب.
آفرین باریکلا. آخه مثلا این میره پیچه رو بپیچه، آفرین خوب گفتی. یا میره پیچه رو باز کنه میشکنه، میره پیچه رو باز کنه میشکنه. درست هستش که مکانیکی در اختیارش گذاشتی پیچه رو باز کنه، اون ضامنه که پیچه باز کنه شکست، نمیتونه دیگه. خب حالا صحبت بسته که ایشون فرمود احد نقدن ول امانات هم همینجوره. امانات البته اذا خان فی او تعدا، همه اینا اعیان مضمونن. حالا یک کسی میخواد ضامن بشه، از الاولاشو ننوشته فلهو صورتان از ثانیه ان یضمن قیمتها لو تلفت. میشه صورت اولاش هم بیارید رفقا ببینم صورت اولاش چیه؟
خودش رو ضامن میشه، خودش رو ضامن میشه.
خود
چیو؟ خود
این، یعنی همین الان که موجوده. آره. میگه من ضامنه، لابد اونم میگه جایز نیست، صحیح نیست.
فکر کنم میگه جایزه.
آه بیار عبارتو بیار.
الاولا.
بله بخون.
الاولا عیز من رد اعیانه،
رد خود اینه. آره همین الان چون این موجوده ده، یعنی که معدوم نشده است که. خب این چی فرموده؟
فقای جایزون لنه بود زمان و مال مضمونه الان مضمونه.
ها ببین نگاه کن، فرمود این جایز، این معلومه که مال ثابت فی الذمه لازم نیست باشد، این اعیانه، اعیان الان موجوده، اعیان موجوده. یه یعنی نفر میگد که الان به عهده قاسب است که رد کند مال رو برگردونه، قاسب باد برگردونه، خود ما رو باد برگردونه. یه نفر میاد میگه که آقا جون تو نمیخواد دنبال این بری، جوش نخور، من رد این مار رو برای تو ضمانت میکنم. این همه میشه دیگه. خب این فهمده جایزه. دوم نه، یه کسی میاد میگه نه بابا، این که تو هستش اگر که تلف کرد و نابودش کرد قیمتش بر عهده من، ان یزمن قیمتها لو تلفت والاقوا عندي الصحه. اینم صحیحه، لان ذلک ثابت فی ذمه القاصب فصح الضمان. نگاه کنید، میگه در ذمه قاصب، ذمش اگه به معنای ذمه متعارف باشه اصلا اینجا معناش درست نیست. چی تو ذمه قاصبه؟ عینش الان موجوده. پس این ذمه یعنی مسئولیت. پس اون روزم که اول که این بحث رو مطرح کردیم اینم یه احتمال بود، میگفتیم در زمان عهده الان مسئولیت بالفعل وجود دارد، شخص نسبت به رد این مسئولیت دارد، همین الان مسئولیت دارد که اگر تلف شد عوضش را بدهد، همین الان مسئولیت دارد. ایشون هم همینو میگه، میگه این همین الان به ذمه‌اش اومده، این مالم یجب نیست، لأن ذلک ثابت فی ذمه القاصب، همین الان قاصب مسئول است که اگر تلف شد او رو جبران بکنه. در واقع زمان میشه زمان عهده میشه، یعنی همین الان مسئول این است که اگر تلف شد او رو جبران بکنه. هم چیش درست میشه؟ هم زمان خود این درست میشه، هم زمان فرض تلفش درست میشه. خب این معلوم میشد که میخواد بگه زمان عهده زمان مالم یجب نیست دیگه. این خود یه تفسیر خوبیه.
از اون هم که اولی اومدن شرط کردن که الحق ثابت فی ذمه، میتونه اعم از مال و عهده باشه.
خب نه، حق نیست اینجا ثابت، حق ثابت در ذمه نیست. معنای ذمه ها، شما میگی معنای ذمه رو عوض کنی،
اینجا گفتن که لعنه ثابتون فی ذمته،
ولی این معنا رو از ذمه غیر اونا گرفته. اونا که میگفتن مال ثابت فی ذمه، میگفتن که یعنی باید کلی باشه، به طوری که کلی نباشد رو بی زحمت. او عبارت چی؟ همون عبارت محقق رو همون اول که برای مال ثابت فی ذمه یه چیزی انکاری کرد راجبش.
بیا ارشاد با ما بود، هم ارشاد علامه، یه مطلبی داشتن که با این مطلبی که اینجا فهمیدم سازگاری داره. حالا اگر نوبت
باشه چش همین رو بذاری جمله بعدش هم بخونیم. حالا میدونی آقای حیدری چی گفت؟ آقای حیدری میگه اصلا اون جمله‌ای که در آخه ببین، حالا تا مقدمه فرمایشو صاحب جواهرم این اشکالو کرد، گفت من از شمایی که زمان عهده را قبول کردید، من از شما گله دارم، گله این است که چرا گفتید یشترت ان یکون مالا ثابتا فی الذمه، این دوتا با هم جمع نمیشود، کوک مالسا. آقای حیدری میگد که چه بسا اینا ذمه را به معنا مال ثابت فی الذمه را به این معنایی که صاحب جواهر معنا میکنند نگرفتن. مالا ثابتا فی الذمه یعنی ثابتا فی المسئولیه،
کلمه مال نداره،
حق ثابته، حق همون فرقی نداره، حق نیست که ثابت است در ذمه.
این عهده یه حقه، یه حقیقتی داره غیر از ماله، یعنی این مال یه حق و حقیقتی داره، عهده هم یه حق و حقیقتی
عهده داره. عهده خود او ذمه است دیگه، یعنی حق ثابت فی ذمه او حقه عبارت است نسبت به او عینه دیگه، حقش این است که این عینو بدی اگرم که تلف شد عوضشو بدی، حق او اینه. اینجور بگو، حقش این است که این را و اگر این
حقی هست که ثابت هست، این حق موجوده و به ذمه این آقا هست که پرداخت بکنه که این کار را انجام بده. حالا کلمه ذمه این آقا به عهدهش هستش که انجام بده. ما میگیم همین تعبیر رو میتونیم برای این واقعه به کار ببریم، یعنی چه مالی بخواد بده چه این را بخواد پس بدهد، این تعبیر الحق و ثابت فی ذمه
به چه جور معنا میکنه؟ آقای حیدری میفرماد حواست هست آقای نظر بود، چون میگه حق ثابت به ذمه رو اینجور معنا کنیم، بگیم که تو زمان عهده الان من نسبت به این این مسئولیت دارم تو همین این که خودشو بدم، اگرم تلف شد عوضشو بدم. خب همین لزوم پرداخت خود این و علا تقدیر تلفش عوضش، این لزومه، این حق ثابتون در عهده من، این که باید خود این رو برگردونم و اگر که تلف شد عوضش رو، این حق ثابتون فزم من. بگیم مخصوص شو اصلا این بوده
تو شرایط که به مال تبیین کرد.
بله بله، شد به مال جان
حق، یعنی که تعبیر به حق آوردن، چون ما یک اون دارم تحمیم، این به نظرم رسید که حق این که اینا تعبیر کردن به حق و از این طرف عهده رو اینا را به صورت واضح از زمان مالم یک خارج کردن، اینی که مثلا در زمان عهده یه حق ثابت فزلمه رو کاملا قائل است بر عهده.
خواهد میخواهیم تو کلامشو تصریح پیدا بکنیم، چون الان مثلا الان خب تو چی داشت که اون گفت مالون ثابت فی الذمه، همه که نگفتن که، گفت حق. آقا تو روایات یه دقیقه گفت آقا تو روایات حق خیلی وقتا معنای ماله. اصطلاح امروز رو نگاه نکنید که ما حق رو در مقابل مال استفاده میکنیم،
نه
اصلا حق در روایات ما کثیرم ما به معنای مال به کار رفته شد.
انصراف داره؟
نمیگم انصراف داره، میخوام بگم یه چیزی در مقابل مال نیست.
رایج
مقابل میگیم، ما عم
میگیم. عم میگی؟
یعنی نه، یه مفهوم بوده که به صورت زیاد منطبق بر مال میشده تو خارج، نه اینکه معناش
آخه منطبق بر مال نمیشه. مثلا میگه گای تو روایت میگه علا فلانن حقون چی چیه؟ مثلا 3000 تومن ازش طلب دار، 3000 تا گیره لی علامانان حق. اموری که بر آدم واجب بوده رو تعبیر به حق ازش کردن، یعنی اون که بر تو لازمه اونا ازش تعبیر کردن به حق. میخواد مال باشه، میخواد به خدمت دارن جای دیگه. در باب اقصال آمده است از اجتمع علیک حقوقون یجزه و که غسلون واحد. ببینید این روایت من درست میخونم یا نه؟ اذا اجتمع علیک حقوق،
من ازش
بفرمود
من اذا اجتمع علیک حقوق اجزاک عنها حق واحد.
حق واحد،
حالا یه موردش
آره، اجزاک عنها حق واحد.
جد خود این حاشیه وافی برای من بهبهانی این تعبیر اینجاست، من تو روایتش آدرس دادم تو کافی 3 31 41 شاید ترجیح اونجایی که فرق کنه.
خود احتمالش هست که عهده ذمه را یه معنایی اهم از اون ذمه که الان اصطلاح هست به کار نمیبرم از خودما، یعنی ذمه و عهده را جا به جا ممکنه به کار برده باشه، یعنی ذمه یه اصطلاحی که الزاماً دین بایستی باشه که اطلاق ذمه باشه، نه همین مسئولیت هم باشه اونا هم میشه
زنبه باشه.
زنبه باشه
اینجا پیدا شد اصلا کافیش همونی که شما فرمودید
بفرمون.
اونجا درست
نبود
بابا مایج زلغست من هو ازش تمعه علیم ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن ایسا ان حریز ان زراره قال از اختصلت بعد طلوع الفجر اجزه اکه قسل و که زالکه لل جنابت و الجمعه و عرفه و عرفه و نهر و الحلق و زب و زیاره و ازش تمعت علیک حقوقون اجزه ها انکه غسلون واحد قال سنبقال و کذالیکن مرعه یجزه ها غسلون واحد جنابت ها و احرام ها.
بله میخوام بگم نگاه کن تجد دیگم تو مالم خیلی زیاد تعبیر حق آمده که مال رو به حق تعبیر کرده، کنده مثلا حق یعنی اون که بر دوش توست، حالا میخواد یه تکلیفی باشد، میخواد یه مالی باشد، تکلیف مثل همون وجوب رد، وجوب رد خود یک چیز و علا تقدیر طرفش رد چیز، این میشه حقی برگردن تو، این هم حقون حقون ممکن بگیم این حقون فی ذمته کرد بر عهده توست. حالا الان آقای حیدری و آقای قدسی هر تو یه حرف رو میفرماد بگیم بر عهده توست. چی بر عهده توست؟ تارتن مال بر عهده توست، تارتن اداء این مال به صاحبش بر عهده توست. هر دوتا شنی ذمه. تعبیرای اینا مثلا بگیم این معنیش بوده، حق ثابتون فی الذمه رو اینجور معنا میکردن. حالا اون تعبیر مال تعبیر زیغیه، یعنی تعبیر کافی نیست. مال یه مصداقشه، مال یه مصداقشه. چه مال باشه؟
مال و غیر مال،
فعل، مال و فعل،
مال و فعل
فرقی نمی کنه. چه مال چه فعل، اون که بر عهده من است اهم از مال و فعل، این میشه ذمه. بر عهده شما بودن چیزی اهم از فعل یا مال میشه ذمه. وقت اگر این کارو کردیم او درست میشه دیگه. اون که گفته است که یشترط ان یکون حقا ثابتا فی الذمه، این اعیان مغصوبه رو هم میگیره، حل میشه. چون اعیان مغصوبه فعلا در ذمه قاصب، یعنی مسئولیت قاصب یک فعله. او فعل چی چیه؟ رد خود عین علی تقدیر وجودش و اداء بدل علی تقدیر تلفش.
این با مقدمه کتاب زمان و همکنی داره. گفتن که زمان یه وقت هستش در ماله، یه وقت هستش در نفسه. اگه در نفس باشه میرفت تو کفاره، اگه در مال باشه حالا صحبت میکردیم.
یعنی هم ماله،
مال رو محکم میگفت،
باری که ماله درسته، اما
ما مال رو حق کردیم.
میدونم، نه میگه این ماله، او فعلا در رابطه با ماله، یعنی
وظیفه،
آره حق مالی، یعنی وظیفه او چی چیه؟ ادا و مثلا ارجاع عین به صاحبش. نمیخواد که حمد و سوره بخوند که
ادای ماله دیگه.
آره ادای ماله. اینطور نیستش که مثلا یه چیز مرتبط به مال نباشد. مثلا بگم من بعد یه سوره قرآن میخونم، این که نیستش که، اون ادا ماله. حالا اینو دنبال باید بکنیم ببینیم که این هدف ما از این بحث‌ها این است که ببینیم واقعا تلقی این آقایون، اگه در اینجا زمان مالم یجب نبوده که به نفع اوناست، اگر تلقیشون زمان ما یجب، مالم یجب بوده به نفع ماست، که بخوایم بگیم این حصر شکسته شده. ما دنبال اینی. رفقای زحمت بکشید همه تون بذارید این مطلبی که سهمتون بوده یه تأمل روش بکنید، نتیجه‌گیری کنید، مطلب رو با نتیجه‌گیریش بذارید تو گروه که ما هم نگاه بکنیم و انشالله به یه نتیجه‌ای برسیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی محمد. اللهم